بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، جلسه ششم، استاد فاضل، 24/12/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به این جمله از عهدنامه که امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرماید و ان ینصر الله سبحانه به قلبه و یده و لسانه فانه جل اسمه قد تکفل به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. عرض کردیم که در دنبال مسئله تقوا و مسئله ایثار طاعت خدا، امیر المؤمنین مالک اشتر را به این معنا مأمور می سازد که مالک موظف است که خداوند را یاری بکند و راه یاری کردن را سه راه معرفی می فرماید: به قلبهی و یدهی و لسانه. و ظاهر این است که همه این طرق در مقام یاری خداوند باید به کار گرفته شود. و بعد یک تعلیلی هم می فرماید اگر انسان خداوند رو یاری کرد، خداوند هم وعده فرموده و تکفل کرده است که یاری کننده خدا را خدا یاری کند و به او عزت عنایت کند. اینجا یک بحث مختصری اون روز ما عرض کردیم، یعنی یک شبهه ای رو مطرح کردیم که جواب از این شبهه موکول به همین جلسه شد. شبهه این بود که اصولا مسئله کمک و مسئله یاری در مواردی استعمال می شود که در اون یاری شده یک کمبودی وجود داشته باشد و یک ضعفی در کار باشه که این ضعف و کمبود به سبب یاری و نصر جبران بشود. اون وقت این که در این عبارت می فرماید و ان ینصر الله، آیا مقصود نصرت خود خداونده در مورد خداوند چه ضعفی ملاحظه می شود و چه نقصی وجود دارد و اصولا زمینه ای برای یاری در مورد خداوند تصور نمی شود. و اگر مقصود از ان ینصر الله نصرت کردن دین خدا باشد، آیا مگر خداوند در مقام نصرت دین ضعفی برای او وجود دارد و نقصی تحقق دارد که نیاز به نصرت داشته باشد؟ در حقیقت این شبهه در خود آیاتی هم که ناظر به این مطلب ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم، به حسب بادی نظر این شبهه جریان داره، لکن جواب از این شبهه این است که مقصود از نصرت خدا همون نصرت دین خداست و نصرت قوانین الهی و مقررات الهیه. خب شما در اشکال گفتید مگر خود خداوند نمیتواند حمایت از قوانین خودش بکنه؟ مگر ضعفی در اونجا وجود داره؟ جواب این است که قوانین الهی یک امتیازات و ویژگی هایی درش وجود داره که با توجه به بعضی از اون امتیازات ما میبینیم که مسئله نیاز به کمک مطرح می شود. یکی از امتیازاتی که در این رابطه مطرحه مسئله اینه که قوانین الهی مثل قوانینی نیست که عقلا و زمامداران و قوه های تقنینیه در کشورهای مختلف اون قانون رو جعل می کنند. مثلا اگر در قوه مقننه یک کشوری فرض کنید قانون مالیات جعل شد، هدف از این قانون چیه؟ و اون چرا که این قوه مقننه در نظر داره عبارت از چیه؟ او عبارت از این است که این مردم عملا مالیات بپردازند، اما از نظر اعتقاد میخوان معتقد باشند به اینکه مالیات برای نظام و اداره کشور لزوم داره، یا اینکه نه با کمال ناراحتی و به عنوان خوف و با عدم اعتقاد این مالیات رو بپردازند. از نظر قانون فرقی نمی کنه، از نظر تقنین کنندگان این قانون فرقی نمی کند. اونی که برای اونها مطرحه و برای اونها موضوعیت داره مسئله پرداخت مالیاته، اما از نظر اعتقاد شخص پرداخت کننده در این رابطه چه اعتقادی داره برای اون قانون و قانونگذار هیچ فرقی نمی کند. اما در قوانین الهی مسئله اینطور نیست. در قانون الهی اگر کسی خمس رو بپردازه در حالی که معتقده به وجوب خمس نباشه، در حالی که این قانون الهی رو در برابرش خضوع نکرده باشه، آیا این پرداخت خمس میتواند اثری داشته باشد. شما میگویید که در خمس دادن و در زکات قصد قربت معتبره. اساس قصد قربت رو چی تشکیل میده؟ اولین پایه قصد قربت در باب ولو عبادات هم مسئله این طوره: کسی که میخواد به نماز قصد تقرب داشته باشه، اولین پایه قصد قربت تسلیم بودن در برابر این قانونه، معتقد بودن به این قانونه. بعد که معتقد به این قانون شد و این رو یک قانون مفیدی اعتقاد پیدا کرد و قانون الهی فرض کرد، اون وقته که این عمل را به داعی تقرب الالله انجام می دهد. پس ما می بینیم که در قوانین الهی فقط مسئله پیاده شدن قانون ولو با اعتقاد هم موافق نباشه هیچ مطرح نیست. کسی که خمس بده بدون قصد قربت، زکات بده ولو میلیون ها زکات، ولی در مقابل قانون زکات تسلیم نباشه و قصد قربت به این عمل نداشته باشد، فکأنهو لم یعط شیئا، مثل اینکه اصلا زکاتی نپرداخته. پس ما ملاحظه میکنیم که یک ویژگی مهمی در قوانین الهی وجود داره و اون این است که اجراء قانون متکی به اعتقاد باید باشه. اینجا که مسئله اعتقاد مطرحه، دیگه شما میبینید که در مسائل اعتقادیه جبر نمیتواند نقش داشته باشه. یعنی نمیتونن یک کسی رو مجبور کنن که شما معتقد به وجوب زکات باش، معتقد به وجوب نماز باش، معتقد به وجوب خمس باش. این مسئله اجبار با اعتقاد سازگار نیست. اعتقاد باید روی پایه برهان باشه، روی پایه منطق باشه. پس نتیجه اینطور میشه که باید پیاده کننده قانون در قانون الهی بر پایه اعتقادی که از روی منطق و دلیل این اعتقاد به وجود آمده این قانون رو پیاده بکنند. وقتی که این معنا مطرح شد، اینجاست که مسئله کمک مطرح میشه. اینجاست که من و شما نقش داریم در این که این اعتقاد رو به وجود بیاریم. من و شما نقش داریم به این که در اثر ارشاد و تبلیغ مقدمات این اعتقاد رو فراهم بکنیم، چون راه دیگری برای این مسئله وجود نداره. اگر خداوند بخواهد تکوینن او رو معتقد به این معنا بکنه، این اعتقاد اثری نداره. این مثل مسائل تکوینیه ایست که در اختیار انسان نیست، مثل سفیدی و سیاهی پوست انسانه، مثل بلندی و کوتاهی قامت انسانه که هیچ گونه در اختیار انسان نیست. لذا چون پای اعتقاد در رابطه با قوانین الهی مطرحه، اینجاست که مسئله نیاز به کمک مطرح میشه. اینجاست که مسئله ان تنصر الله ینصرکم مطرح میشه. اینجاست که مسئله ای که امیرالمومنین به صورت امریه می فرماید و ان ینصر الله سبحانه، اینجا میتونه موقعیت پیدا بکنه و بالاخره جواب از اون شبهه به همین کیفیتی که عرض کردیم که نمیتوانیم مقایسه کنیم قانون الهی رو با سایر قوانین. اینجا پای اعتقاد مطرحه، اعتقاد باید از روی هدایت و راهنمایی باشه، هدایت و راهنمایی هم نیاز به کمک داره، بر اثر ارشاد و تبلیغ و امثال ذلک این مسئله تحقق پیدا می کند. لذا ما می توانیم با توجه به این ویژگی قانون الهی مسئله ان تنصر الله رو تصور بکنیم به طوری که خالی از اون شبهه‌ای که عرض کردیم باشه. بعد می فرماید که از سه طریق انسان می تواند خدا را یاری بکند: به قلبهی و یدهی و لسانه. یک یاری به قلب، یاری به قلب معناش چیه؟ این با توجه به همین جوابی که از این اشکال دادیم، یاری به قلب روشن میشه. یعنی انسان در درجه اول کاری بکنه که خودش معتقد به احکام الهیه بشه، خودش رو هدایت بکنه، خودش رو در مسیر قوانین الهیه قرار بده، سعی کنه مقدمات اعتقاد کامل رو تهیه بکنه، شبهاتی که براش پیدا میشه بره در مقام عرض میشود پیجویی جواب اینها براید. بالاخره مسئله اعتقاد قلبی در اختیار خود انسانه، همونطوری که انسان میتونه روی دیگران اثر بگذارد، مگر نمیتونه خودش رو تسلیم قوانین الهی بکنه؟ مگه نمیتونه با مراجعه به کتابهایی که در این موضوعه و با مراجعه به متخصصین و افرادی که در این باره تخصص دارن اعتقاد خودش رو کامل و کامل تر بکنه؟ پس یک مسئله یاری خدا، یاری به قلب، یعنی این در حقیقت به این برمیگرده که انسان خودش رو خاضع در برابر مقررات الهی قرار بده. این یاری خداست. اون روز در رابطه با تقوا عرض کردم همش مسئله هدایت رو انسان در رابطه با دیگران نباید پیاده بکنه. هدایت نفس قبل از هدایت غیره، هدایت شخص خود انسان اولای از هدایت غیره، بلکه هدایت غیرم توقف بر هدایت نفس داره. خودسازی مقدمه بر جامعه سازی و سازندگی دیگرانه. لذا این یک مرحله مهمی است که انسان نباید در مسائل از خودش غافل باشه، بلکه باید از خودش شروع بکند. و یاری الهی بالقلب به نظر من مقصود همین معناست، یعنی انسان خودش رو اگر خاضع کرد در برابر مقررات الهی، برگشتش به این شده که یک نفر در مسیر قوانین خدا واقع شده و هازا نصر الله بالقلب. در دنبال می فرماید و یدهی، ید رو البته بعضی از شراح نهج البلاغه مثل ابن عبدالحدید، ایشون نصر بید را به همون مسئله جهاد و شمشیر زدن با دست معنا می کند، یاری رو به جهاد که در جهاد دست نقش داره به او معنا می کنه. لکن به نظر من این معنا صحیح نباشه. ید همیشه کنایه از قدرت انسانه، ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا ما فوق همه قدرت هاست. در استعمالاتی هم که ما خودمون می کنیم این کلمه دست رو به عنوان قدرت و کنایه از قدرت زیاد به کار می بریم. مثلا شما اینجوری تعبیر می کنید، میگید فلان کس خیلی علیه ما فعالیت کرد ولی از دستش کاری بر نیامد. این کلمه دستی رو که شما اینجا به کار میبرید آیا مقصود همین دسته؟ یا اینکه نه، این کنایه از این است که قدرتی نداشت که کاری علیه ما انجام بده و نیروی نداشت که بتواند ما رو مثلا از بین ببره. و علت این که از قدرت تعبیر به ید می شود به عنوان کنایه اونم روشنه، چون نوعاً مظهر قدرت‌های جسمی در انسان ید انسانه. یه پهلوانی رو از راه دستش میتوان فهمید که این پهلوانه. بالاخره در قدرت‌های جسمی اونی که نمایانگر قدرته و نشاندهنده قدرته عبارت از همین عضو یده. لذا این سبب شده که به صورت کنایه کلمه ید رو ما بتونیم در معنای قدرت به کار ببریم. لذا این عبارت به نظر من معناش اینه: به قلبهی و یده، یده یعنی تمام قدرته، یعنی اون چه انسان قدرت دارد، اون چه انسان نیرو دارد، اون چه توان داره در راه نصر خدا و کمک دین خدا باید به کار ببرد. دیگه منحصر به جهاد و جبهه تنها نیست، اونم یکی از مصادیق این قدرت و یکی از افراد این عبارت، اما مطلب مطلب کلیه. اون وقت روی این بیان ما این اشکال پیش میاد که خب اگر ید به معنای تمامی قدرته، پس چرا در دنبال باز کلمه لسان رو امیرالمومنین بیان می کند؟ خب لسانم یکی از مظاهر قدرتی است که انسان در راه نصر دین خدا به کار ببره. چرا مسئله لسان رو در دنبال ید، که ید به معنای تمامی قدرت امیرالمومنین بیان کردند؟ این البته از نظر ادبی ما میتونیم بگیم ذکر خاص بعد از عامه و نکته داره. ذکر خاص بعد از عام هر جایی باید روی یک نکته‌ای جایز باشه، همه جا نمیتونیم بگیم یه خاصی رو بعد از عام ذکر کردن. این نکتش اینه که در مسئله نصر خدا در رابطه با دیگران چی عرض می شود نقش بیشتر داره، کدام نیروی نقش مهمتر در رابطه با ایجاد عقیده برای مردم داره؟ زبان. زبانه که عامل مهم در هدایت مردمه، زبانه که مسئله تبلیغ رو اکثرا پیاده میکنه و در سایه زبان و پرتو این عضوه که ارشاد نوعاً تحقق پیدا میکند. پس با اینکه مسئله زبان یکی از عوامل قدرت انسان برای یاری دین خداست، لکن به لحاظ موقعیت خاص زبان که نوعاً مبلغین خب رکن اساسی تبلیغشون رو زبان تشکیل میده و به حمد الله شما هم در همین رابطه هستید و به همین عنوان آمادگی پیدا کردید. شما میدونید که نقش زبان و تأثیر زبان چه مقدار زیاده. یک مطلبی رو انسان از استاد بشنود یا همون مطلب رو در کتاب مطالعه بکنه، با اینکه مطلب واحده، تقریر واحده، کتابت عین همون بیانه، لکن اثری را که بیان در رابطه با نفوذ همون مطلب داره، کتاب نمیتونه اون اثر رو داشته باشه، ولو عباراتش هم یکی باشه، تقریرش هم یکی باشه. و شاید خود شما در مسافرت هایی که کردید در رابطه با این معنا، خب این معنا برای شما چقدر روشنه. میبینید یک سخنرانی یه وقت جامعه رو عوض میکنه. میبینید این سخنرانی های امام بزرگوارمون رو، یک سخنرانی نیم ساعته، اونم نه مسلسل وار، معذالک ببینید در جامعه چقدر اثر میگذاره و انعکاس خارجی او چه مقداره و تجزیه و تحلیل ها در رابطه با اون سخنرانی چه مقداره. لذا روی اهمیتی که برای زبان مطرح بوده، به نظر من امیرالمومنین زبان رو در دنبال ید ذکر کردن، با اینکه این ذکر خاص بعد از عامه، لکن نکته این ذکر خاص بعد از عام همین اشعار و اشاره به اهمیت زبان در نصر دین خدا و در یاری قوانین خدا، که این خب پیداست در رابطه با من و شما خیلی این معنا پیاده می شود. این موقعیت ها رو خیلی ما باید بهش توجه داشته باشیم. یک وقت در مسافرت های تبلیغی خدایی نکرده هدف ما این نباشد که یه افرادی رو جذب به خودمون بکنیم، موقعیت خودمون رو در بین افراد و جامعه ها پیاده بکنیم. اینها از دست دادن یک موقعیت هایی است که در آینده برای انسان پشیمانی می آورد. هدف رو خدا قرار بدید، وجهه نظر رو مقررات خداوند قرار بدید، سعی کنید ببینید در رابطه با این هدف چه مطلبی بهتر میتونه نقش داشته باشه، چه مطلبی بهتر میتونه در نفوس تأثیر بکنه، این رو هدف داشته باشید. اما مسائل دیگر اگر در این موقعیت ها بخواهد پیاده بشود، در همین دنیا پشیمانی به دنبالشه که چرا موقعیت های به این خوبی دست آمد، لکن ما به نفع شخص خودمون، برای کوبیدن خدایی نکرده رقیبمون، برای به دست آوردن یک مقدار مسائل مالی و مادی که اصلا نمیشه این مسائل رو با اهمیت تبلیغ داشته باشید. همین بیان مولا لسان رو وسیله کمک خدا و دین خدا قرار بدید. اگر این طور شد، اگر شما به یاری دین خدا شتافتید، مسئله اینطور نیست که جزا و پاداش او به آخرت محول بشه. اینطور نیست. خداوند در اینجا وعده کرده به صورت قضیه شرطیه که مقدم در دنبالش تالی قطعا تحقق پیدا می کند. ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما به یاری دین خدا شتافتید، خداوند هم شما رو یاری می کنه و اضافه و یثبت اقدامکم و قدم های شما رو ثابت نگه می دارد. شما رو یک مسلمان مستمر می کنه. شما رو یک مسلمان تا آخر عمر قرار می ده. چه نعمتی از این بالاتر و چه خطری از مقابلش بالاتر که انسان خدایی نکرده هی فکر بکنه نکنه در اواسط راه، در اواخر راه انحرافی برای انسان پیش بیاد. انسان مسئول از انحراف نیست. در هیچ سنی، در هیچ مقامی، در هیچ موقعیتی فکر نکنیم که اگر الان در یک شرایط خوب اعتقادی قرار گرفتیم آینده ما هم همینه. انشاء الله که بهتر از اینه، لکن خطر در هر آن متوجه انسانه. اون وقت خداوند می فرماید اگر شما دین خدا را یاری کردید، خداوند هم شما رو یاری می کنه و قدم های شما را ثابت نگاه می داره. یعنی شما را از انحراف ها، از لغزش ها، از زلت ها نگاه می داره. اینجا یک نکته ای رو باید بهش توجه کرد و قبل از این یک نکته دیگری است که خب او توجه دارید بهش و او این است که وعده الهی دیگه تخلف ناپذیره. وعده الهی دیگه خلف درش معنا نداره. مثل وعده من و شما نیست که امکان تخلف داشته باشه. خب این نکتهش مسلم، اما یه نکته جالبی اینجا هست و او اینه. شما ببینید، شما وقتی که به یاری دین خدا میشتابید، با چه سرمایه‌ای به یاری دین خدا میشتابید؟ با یک سرمایه محدودی، با یک قدرت محدودی. بالاخره ما به اصطلاح فلاسفه ممکن الوجودیم. ممکن الوجودم محدوده، همه چیزش محدوده، قدرتش محدوده، علمش محدوده، همه چیزش محدوده. شما اگر هرچه توان هم داشته باشید در راه دین خدا به کار ببرید، ولی بالاخره مثل یک تاجری میمونید که یک سرمایه محدود مختصری داره و این سرمایه مختصر رو فرزند در اختیار شما میگذارد. بالاتر از این نیست. اما از اون طرف مسئله رو ملاحظه کنیم. خدا که میخواد به شما پاداش بده، او میخواد شما رو یاری بکنه، او دیگه سرمایش چجوریه؟ او دیگه سرمایش محدود نیست، او با قدرت مطلقه شما رو یاری میکند. مثل این میمونه، حالا از باب زیق خناق ما مجبوریم که این مثال رو بزنیم. فرض کنید مثل یه تاجر 100 میلیونی با یه تاجری که 100 تا دونه تومان سرمایه داره. این تاجر 100 میلیونی به این بگه اگر تو در این موضوع به من کمک بکنی، من هم به تو کمک میکنم. این کمک ها چقدر با هم فرق داره؟ کمک یه تاجر 100 تومانی با کمک یک تاجر 100 میلیونی، اینا اصلا قابل مقایسه نیست. عرض کردم ما این مثال رو هم برای زیغ خناق عرض می کنیم. در مورد ما و خداوند فاصله اینه که او قدرتش نامحدوده، من و شما قدرتمون محدوده، و محدود و نامحدود اصلا قابل مقایسه نیست. اون وقت خدا می فرماید وعده کرده، وعده تخلف ناپذیر، وعده ای که امکان تخلف و احتمال تخلف درش جریان نداره. خداوند می فرماید شما از همین قدرت محدودت، از همین سرمایه کمت در راه من و یاری دین من تو استفاده بکن. منم در همین دنیا هنوز به آخرت نرسیده، حساب آخرت در جای خودش محفوظه، در همین دنیا با قدرت نامحدود به کمک شما میشه تابم. ببینید که چقدر ارزش و اجر برای این معنا قائل شده. اون وقت در یه آیه دیگری خداوند میفرماید که تقریبا این دوتا آیه مثل صغرا و کبرا میشه. در یه آیه در اول اینجوری میفرماید، حالا نمیدونم این دوتا دنباله همم هست یا جدا، این الان تو ذهنم نیست. بالاخره اول اینجوری میفرماید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این به منزله صغرا. کبراش رو این آیه بیان میکنه که عرض کردم نمیدونم حالا دنباله اینه یا آیه دیگره. میفرماید و ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا به یاری شما آمد و شما مشمول یاری خداوند شدید، دیگه فلا غالب لکم، نکره در سیاق نفیه، به اصطلاح شما افاده عموم میکنه، یعنی هیچ چیزی نمیتواند شما رو مقهور خودش قرار بده، هیچ چیزی نمیتونه بر شما تسلط پیدا بکنه، هیچ مسئله ای نمیتونه شما رو در فشار قرار بده. این بیان خداست. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، مثل لا رجل فی الدار که شما میگید طبیعت رجل رو نفی میکنه و معناش این است که هیچ مصداقی از مصادیق رجل در دار وجود نداره. اینجا میفرماید لا غالب لکم. میدونید من چه استفاده میکنم از این؟ یعنی اگر شما بیاری خدا شتافتی، قدرت ها همه در دست شما خواهد بود، حتی هیچ مسئله ای، حتی فقرم نمیتونه شما رو در فشار بگذاره، برای اینکه فقرم یک سلطنتی بر انسان پیدا میکنه، مسائل مادی انسان رو در فشار قرار میده. این لا قالب لکم حتی این معنا رو هم دلالت میکنه، یعنی حتی مسائل مادی هم نمیتونه شما رو در فشار بگذارد. یعنی نصرت خدا نصرت همه جانبه است و نصرت الهی نسبت به تمام ابعاده. اگر بخوایم فلا قالب لکم رو اینجوری معنا بکنیم که ظاهرش هم اینجوریه، معناش اینه شما همت خودت رو در راه نصرت خدا به کار ببر و از تمام توان در این راه استفاده بکن، دیگه بقیهش با خدا، خدا شما رو یاری میکنه و اگر خداوند کسی رو یاری کرد دیگه تحت هیچ فشاری و هیچ قدرتی و هیچ سلطه‌ای نخواهد توانست واقع شد. خب شما میبینید در رابطه با یک بُعد این مسئله، یک نفر به نام رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ایران اون چه توان داشت در اختیار خدا گذاشت، از زن و فرزند و وطن و تحصیل و تدریس و همه اینها رو در راه خداوند به کار گرفت. حالا ببینید این قدرت به کجا رسیده که تمام ابرقدرت ها در برابر او به زانو در آمدند و ما به اعتماد و اطمینان همین وعده الهی و به اعتماد همین آیه شریفه 100% مطمئنیم که با کمک خداوند و با عنایت خداوند هیچ قدرتی بر ما غلبه نخواهد کرد و هیچ سلطه‌ای در رابطه با ما از دیگران نخواهد واقع شد. این معنای نصر الهیه، این معنای کمک به دین خداونده. اینها برای من و شما سرمشق باشه، این راهی را که شما در این راه قرار گرفتید ارزش این راه رو با مسائل دنیوی و حب و بغضهای شخصی از بین نبرید. این خیلی ارزش داره، این باید به ان تنصر الله ینصرکم برسه، باید و ان ینصرکم الله فلا قالب لکم برسه. چیزی که یک همچه نتیجه ای رو داره به استناد وعده الهی، این رو دیگه صرف در مسائل پوچ و بی ارزش مالی نکنیم. پس این عبارت امیرالمومنین با این مختصر توضیح من اینجوری شد: و ان ینصر الله سبحانه به قلبهی و یدهی و لسانه. بعدم علت ذکر می فرماید: فانهو، برای اینکه خداوند جل اسمه قد تکفل، یعنی تعهد کرده و وعده فرموده به نصر من نصره، به اینکه کمک کند افرادی که خداوند رو کمک می کنند و اعزاز عزت ببخشه به اون افرادی که خداوند رو عزیز کردن و به دین خداوند عزت بخشیدن. این مختصر بیان در رابطه با این عبارت تا عبارت بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.